مبانی مسیحیت. بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز و گرامی، در این سری از برنامه های من که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما تقدیم می گردد، مطالبی در پیرامون مسیحیت کتاب مقدسی با شما در میان خواهیم گذاشت. در برنامه قبل ذکر کردید که مسیحیت واقعی در واقع خود مسیح می باشد. بنابراین در مسیحیت کتاب مقدسی شخصیت مسیح از اهمیت خاصی برخوردار است. کسی که در جستجوی حقیقت است باید حاضر باشد که به ادعاهای مسیح توجه نماید، زیرا از طریق ادعاهای مسیح می توان پی برد که او کیست. با این مقدمه شما را دعوت می کنیم که به دنبال برنامه توجه کنید تا ببینید که مسیح خود را چگونه معرفی نمود و در باره خود چه گفت. نخست، رابطه مسیح با خدا آنقدر صمیمانه و نزدیک بود که او پیوسته از خدا به عنوان پدر نام می برد. حتی هنگامی که پسری 12 ساله بود، والدینش را به خاطر غیرت آتشینی که برای امور پدر آسمانی خود داشت حیرت زده می ساخت و سپس او چنین سخنانی را بر زبان می آورد: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. یوحنا فصل 5 آیه 17. من و پدر یک هستیم. یوحنا فصل 10 آیه 30. من در پدر هستم و پدر در من است. یوحنا فصل 14 آیات 10 و 11. این درست است که او خود به شاگردان تعلیم می‌داد که خدا را پدر خود بدانند، اما فرق بسیاری بین مقام فرزندی مسیح و ما وجود دارد و او خود ما را مجبور می‌سازد که این تفاوت را بپذیریم. برای او خدا پدر من بود. او همچنین به مریم مجدلیه گفت: پیش پدر خود و پدر شما بالا می‌روم. یوحنا فصل 20 آیه 17. او نمی‌توانست بگوید نزد پدر ما می‌روم. این آیات تماماً از انجیل یوحنا برگرفته شده اند، اما رابطه منحصر به فرد عیسی با خدا توسط خود او در انجیل متی فصل 11 آیه 27 نیز بیان شده است: پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. این امر که عیسی حقیقتاً مدعی وجود چنین رابطه بسیار نزدیکی با خدا بود، از خشم و غضبی که در میان یهودیان برمی انگیخت تایید می شود. یهودیان می گفتند او ادعا می کند که پسر خدا است. یوحنا فصل 19 آیه 7. هویت و ذات او آنچنان به خدا نزدیک بود که برای او یکی انگاشتن طرز برخورد انسانها با او و با خدا امری طبیعی بود. بنابراین شناختن او به معنای شناختن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 8 آیه 19، دیدن او به معنای دیدن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 14 آیات 7 و 9 و فصل 12 آیه 45، ایمان داشتن به او به معنای ایمان داشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 12 آیه 44 و فصل 14 آیه 1، پذیرفتن او به معنای پذیرفتن خدا بود. بر اساس مرقس فصل 9 آیه 37، دشمنی با او به معنای دشمنی با خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 15 آیه 23، حرمت گذاشتن به او به معنای حرمت گذاشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 5 آیه 23. اینها برخی از ادعاهای کلی هستند که عیسی در مورد رابطه خاص خود با خدا مدعی آنها شده بود. او همچنین دو ادعای صریح‌تر نیز کرده است. اولی در انتهای باب 8 انجیل یوحنا ذکر شده است. در مناظره‌ای که عیسی با یهودیان داشت گفت: یقین بدانید اگر کسی از کلام من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. این گفته برای یهودیانی که از او انتقاد می کردند بسیار ثقیل بود. آنان با لحنی سرزنش آمیز به او گفتند: ابراهیم و همه پیامبران مردند، آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر می کنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان بیش از پیش دچار حیرت شدند. تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ و عیسی با یکی از غیر قابل درک ترین ادعاهایی که تاکنون نموده بود به آنان پاسخ داد: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. و آنگاه یهودیان سنگ ها برداشتند تا او را سنگسار کنند. شریعت موسی در مورد عمل کفرگویی مجازات سنگسار شدن را مقرر داشته بود. در وهله اول شخص ممکن است تعجب کند که در سخنان عیسی چه چیز کفر آمیزی دیده می شد. البته این ادعا که او قبل از ابراهیم حیات داشته دیده می شود. او بارها این ادعا را نموده بود که از آسمان پایین آمده و از سوی پدر فرستاده شده بود. ولی می شد این ادعا را نیز کفر نپنداشت و به شکلی از آن چشم پوشی نمود. باید قدری بیشتر در این مورد تعمق کنیم و باید توجه داشته باشیم که عیسی گفت پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. بنابراین این ادعا به معنای آن بود که عیسی از ازل و قبل از ابراهیم نیز وجود داشته است. اما حتی این موضوع نیز مسئله اصلی نبود. در عبارت من هستم چیزی بیشتر از ادعای ازلی بودن وجود دارد و صریحاً ادعای الوهیت می باشد. من هستم نامی الهی است که یهوه به وسیله آن خود را در بوته مشتعل بر موسی مکشوف نمود. هستم آنکه هستم. و به بنی اسرائیل چنین بگو: هستم مرا نزد شما فرستاد. عیسی این نام الهی را کاملا به خود منسوب کرد و یهودیان نیز به خاطر این امر سنگ ها برداشتند تا کفرگویی او را مجازات کنند. دومین ادعای صریح در مورد الوهیت او پس از رستاخیزش از مردگان دیده می شود. به موجب فصل 20 انجیل یوحنا، در یک شنبه بعد از رستاخیز، هنگامی که عیسی در بالاخانه بر شاگردان ظاهر شد، تومای شکاک نیز در جمع آنان حضور داشت. عیسی به توما گفت که زخم‌های او را لمس کند و توما که حیران و متعجب گشته بود فریاد زد: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی این گفته را پذیرفت و توما را نه به خاطر ستایش او بلکه به واسطه بی ایمانیش توبیخ نمود. ادعاهای غیر صریح مسیح. ادعاهای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش نیز به همان اقتدار ادعاهای صریح او اقامه می کردند و دلایلی را که می توان از خدمت او نتیجه گرفت به اندازه بیانات صریح او در مورد شخصیتش روشنگرند. در موقعیت‌های گوناگون او عملکردهایی را از خود نشان داد که به طور خاص متعلق به خداوند می باشد، که 4 مورد از این عملکردها را بررسی خواهیم نمود. نخستین مورد ادعای او در مورد آمرزش گناهان می باشد. در 2 موقعیت گوناگون عیسی گناهکاران را بخشید. در 1 مورد شخص مفلوجی توسط دوستانش به نزد عیسی آورده شد و آنان این شخص را بر تخت خود از سقف پایین گذاشتند. عیسی دریافت که نیاز این شخص اساساً یک نیاز روحانی می باشد و با گفتن ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد جمعیت را متحیر ساخت. مورد دوم نیز در مورد زنی که به عنوان شخصی فاسد و گناهکار شناخته می شد، اعلان آمرزش گناهان صورت می گیرد. هنگامی که عیسی در خانه یک فریسی شام می خورد، این زن به نزد او آمد و پاهای او را با اشکهای خود شست و با موهای خود خشکانید و سپس پاهای او را بوسید و با عطر تطهین نمود و عیسی به او گفت گناهان تو بخشیده شده است. در هر دو مورد ناظران متعجب شدند و پرسیدند او کیست؟ این کفرگویی چیست؟ چه کسی به جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ این سوالات به جا بودند. ما میتوانیم خطاهایی را که دیگران نسبت به ما مرتکب شدند ببخشیم، اما گناهانی را که نسبت به خدا مرتکب میشویم تنها خود او میتواند ببخشد. دومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش ادعای بخشیدن حیات بود. او خودش را نان حیات، حیات و قیامت و حیات توصیف میکرد. او وابستگی پیروانش را به خود به وابستگی شاخه های مو به تاک تشبیه نمود که غذای خود را از تاک دریافت میدارد. او به زن سامری آب زنده عطا کرد و به جوان ثروتمند حکمران وعده داد که اگر او را پیروی نماید به او حیات جاودانی عطا خواهد نمود. او خود را شبان نیکو نامید که نه تنها زندگی خود را در راه گوسفندان می نهد، بلکه به آنان حیات جاودانی نیز می بخشد. او اظهار داشت که خدا او را بر هر بشری قدرت داده است و به هر کسی که خدا به او داده است حیات خواهد بخشید. این کلمات آنقدر واضح بودند که شاگردانش حقیقت آنها را به روشنی درک کردند. ترک نمودن او غیر ممکن بود. پتروس گفت ای خداوند نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. حیات یک معما است، چه در مورد حیات جسمانی و چه در مورد حیات روحانی. ذات و سرمنشأ حیات ناشناخته است. ما نمی توانیم آن را تعریف کنیم و نیز نمی توانیم بگوییم که از کجا سرچشمه گرفته است و تنها می توانیم آن را یک عطای الهی بدانیم و این همان عطایی است که عیسی ادعای بخشیدن آن را دارد. سومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش این بود که او حقیقت را تعلیم می دهد. نه تنها حقایقی که او تعلیم می داد، بلکه بیشتر روش صریح و قاطع او در تعلیم حقایق توجه ما را به خود جلب می کند. معاصران او عمیقاً تحت تأثیر حکمت او قرار گرفته بودند. این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده؟ این مگر آن نجار نیست؟ مرقس فصل 6 آیات 2 و 3. این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ یوحنا فصل 7 آیه 15. اما آنان بیشتر تحت تأثیر اقتدار او قرار گرفته بودند. تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. یوحنا فصل 7 آیه 46. کلام او با قدرت ادا می شد. لوقا فصل 4 آیه 32. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد. متی فصل 7 آیات 28 و 29. اقتدار او چون کاتبان نبود، همچنین مانند انبیا نیز نبود. کاتبان هرگز بدون ذکر مأخذ تعلیم نمی دادند. انبیا نیز با اقتدار یهوه سخن می گفتند، اما عیسی ادعا می کرد که با اقتدار خودش سخن می گوید. فرمول او این نبود بنابر این خداوند می گوید، بلکه او می گفت آمین آمین من به شما می گویم. این درست است که او آموزه و تعلیم خود را نه متعلق به خود، بلکه متعلق به پدری می دانست که او را فرستاده است، ولی با این وجود او خود را چنان وسیله بی واسطه از مکاشفه الهی می دانست که قادر بود با اطمینان و اقتدار شخصی سخن بگوید. او هرگز مردد و دودل نبود و سخن خود را نیز پس نمی گرفت. او نیازی نداشت تا تناقض‌گویی کند یا از گفتش عقب بنشیند و آن را تعدیل و اصلاح کند. او کلمات صریح و روشن خدا را می گفت. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند. او آینده را با یقین کامل پیشگویی نمود. احکام اخلاقی مطلقی را صادر کرد. دشمنان خود را دوست بدارید. نگران فردا نباشید. درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. او وعده هایی داد که در تحقق آنها هیچ شکی نداشت. بخواهید به شما داده خواهد شد. او خاطر نشان ساخت که کلمات او مانند شریعت ابدی می باشند و هرگز ضایع نخواهند شد. او به شنوندگان خود هشدار داد، همانطوری که سرنوشت قوم اسرائیل به واکنشی که آنان به کلام یهوه نشان دادند بستگی داشت، سرنوشت آنان نیز به واکنشی که نسبت به کلام او نشان می دهند بستگی دارد. چهارمین ادعای غیر صریح مسیح ادعای داوری بر جهان می باشد. این ادعا شاید خارق العاده ترین گفته او باشد. بسیاری از مثل‌های او اشاره به این دارند که او در انقضای عالم رجعت خواهد نمود و روز نهایی داوری تا بازگشت او به تعویق خواهد افتاد. او خود مردگان را بر خواهد خیزانید و همه ملل در حضور او جمع خواهند شد. او بر تخت جلال خود جلوس خواهد نمود و داوری از سوی پدر به او واگذار خواهد شد. آنگاه او انسانها را از یکدیگر جدا خواهد کرد، همانطوری که یک شبان میشها را از بزها جدا می کند و از بعضی دعوت خواهد شد که بیایند و وارث ملکوتی گردند که از بنیان عالم برای ایشان مهیا شده بود. دیگران نیز این سخنان هراسناک را خواهند شنید: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. متا فصل 25 آیه 41. عیسی بر جهان داوری خواهد نمود و محک داوری او نیز برخوردی است که انسانها نسبت به او در رفتارشان با برادران او داشتند. همچنین واکنش انسانها نسبت به کلام او نیز عامل دیگری در این داوری خواهد بود. کسانی که به او نزد انسانها اقرار کنند، او نیز به آنان نزد پدر اقرار خواهد نمود، و کسانی نیز که او را انکار کنند، او نیز آنان را انکار خواهد نمود. در واقع در روز آخر، برای اینکه یک انسان از ورود به ملکوت محروم گردد، تنها کافی است عیسی بگوید: من هرگز شما را نمی‌شناسم. متا فصل 7 آیه 23. مشکل است که در مورد عظمت این ادعا اقراق نمایید. تصور کنید یک خادم خدا به اعضای کلیسای خود چنین بگوید: با دقت به سخنان من گوش فرا دهید، زیرا سرنوشت ابدی شما بستگی به این امر دارد. من در پایان عالم باز خواهم گشت و بر شما داوری خواهم نمود. سرنوشت شما به اطاعت شما از کلام من بستگی دارد. چنین واعظی مدت مدیدی از چشم پلیس یا روانپزشک دور نخواهد ماند. ادعاهای عملی مسیح. در اینجا معجزات عیسی را مورد بررسی قرار می دهیم که ادعاهای عملی او محسوب می شوند. در این قسمت مجال بحث طولانی در مورد امکان و هدف معجزات وجود ندارد. کافی است تنها خاطر نشان سازیم که در مورد ارزش معجزات مسیح بیشتر از آنکه ارزش ماورای طبیعی‌ها مطرح باشد، اهمیت روحانیشان مورد نظر است. آنها آیات و نشانه ها هستند. این معجزات هرگز جنبه خودخواهانه نداشتند و بدون معنی و مفهوم نیز نبودند. معجزات برای خودنمایی و یا به عنوان ابزاری که اشخاص را مجبور به اطاعت سازند به کار گرفته نمی شدند. این معجزات بیشتر از آنکه نمایشگر قدرتی طبیعی و جسمانی باشند، بیانگر اقتداری اخلاقی بودند. آنها در واقع مثل‌های عملی عیسی بودند و به ادعاهای او تجسم می‌بخشیدند. اعمال او کلمات او را به نمایش در می‌آوردند. یوحنا این امر را به روشنی درک می‌کرد. در انجیل او 6 یا 7 معجزه منتخب عیسی ثبت گردیده و هر کدام از معجزات هم یکی از ادعاهای من هستم عیسی را در پی خود دارد. نخستین معجزه تبدیل آب به شراب بود که در یک مجلس عروسی در قانای جلیل انجام گرفت. یوحنا به ما میگوید که قدح‌های سنگی بر حسب تطهیر یهود در آنجا گذاشته شده بودند. این سر نخی است که ما در پی آن هستیم. در زمان عیسی علمای مذهبی یهود تأکید می‌کردند که قبل از خوردن غذا دست‌ها باید به طرزی خاص شسته شوند. این به طهارت جسم مربوط می‌شد. اما برای طهارت روح و جان انسان بایستی عیسی قربانی می‌شد و خون او ریخته می‌شد و شراب نشانه از خون عیسی بود. همان طور که عیسی آب را تبدیل به شراب نمود، انجیل نیز شریعت را به سطح والاتری ارتقا می‌داد. این معجزه این ادعا را که او شایستگی برقراری نظم تازه را دارد تایید می‌نمود. او مسیح بود، همان طور که به زن سامری گفت من همانم. به همان طریق غذا دادن او به 5000 نفر نیز بیانگر این ادعای او بود که عیسی گرسنگی قلب انسانها را رفع می‌کند. او گفت من نان حیات هستم. کمی بعد از آن، قبل از اینکه عیسی چشمان کور مادرزادی را بگشاید، گفت من نور جهان هستم. اگر او میتوانست به شخصی کور بینایی بخشد، پس میتوانست چشمان انسانها را بگشاید تا خدا را ببینند و او را بشناسند. و بالاخره او شخصی به نام ایل آزر را که 4 روز از مرگ او میگذشت زنده کرد و ادعا نمود من قیامت و حیات هستم. او شخص مرده‌ای را از مردگان برخیزانیده بود. این یک نشانه بود. حیات بدن نماد و مظهر حیات روحانی بود. مسیح می توانست برای ایماندار حیات قبل از مرگش و قیام و رستاخیز او پس از مرگش باشد. همه این معجزات مثل‌هایی هستند که گرسنگی و نابینایی و مرگ روحانی انسان‌ها را بیان می کنند و نشان می دهند که تنها مسیح می تواند انسان‌ها را سیر کند، به آنان بینایی بخشد و آنان را برای حیاتی جدید برخیزاند. حق جویان عزیز، امیدواریم که شما نیز بر اثر آگاهی یافتن از ادعاهای مسیح متوجه این واقعیت شده باشید که او تنها راه نجات انسان می باشد. همچنین امیدواریم که شما حق جوی عزیز در اثر ایمان به عیسی مسیح خداوند و ایمان به موضوع مرگ و قیام او از مردگان صاحب حیات جاودانی شوید.